أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. هدي محزر اسمة الله الكبرى أم أبيها فاطمة زهرا سلام الله عليها صلوات بتوجه عنايت بفرمائي. اللهم صل على محمد. صدای مقداری بمه، اگر زیر بشه بهتر میشه. در این 4 روزی که محضر شما عزیزان بودیم، ایام فاطمیه، بحث حول محور نقش اخبار در هدایت و ضلالت بود. نمونه ها و مصادیق فراوانی را خدمت شما عرض کردیم که یک خبر دروغ میتواند آثار بسیار زیانباری در طول تاریخ، نه فقط در یک برهه معدود، در طول تاریخ سقیفه موندگار شد. شهادت فاطمه زهرا، قتل ائمه، شهادت حسن ابن علی سلام الله علیه، مجموع این اتفاقات تلخ بر اثر همون بحث دروغه. دروغ وقتی که در جامعه زیاد شد، مردم هم دروغ رو پذیرفتند، خب تبعات به وجود میاد. بحثی که دیروز صدا خیلی کم شد الان دیگه، یکم بمش رو کم کنید ولی صدا زیاد باشه. بحث دیروز عرض کردیم خلیفه سوم را، معاویه و طلحه و زبیر و امثالهم کشتند، بعد آمدن نسبت دادند قتل را به امیرالمؤمنین و طلبکار شدند، آمدن که علی باید تقاص پس بده، چرا؟ چون عثمان را کشته. عجیب اینه که مسعودی در مروج الذهب نقل میکنه، یه بند خدای میگه من رفتم وارد شام شدم، دیدم قریب 6000 نفر آدم جمع شده دم مسجد اموی، با یه حال عجیبی دارن گریه میکنن. هرچی من محاسبه کردم که امروز تاریخ خاصی هست، مناسبت خاصی داره، نه خبری نبود، نه تاریخ ملی مذهبی خبری نبود. اینها چرا جمع شدن؟ از کسی پرسیدم آقا چه خبره اینجا، اشاره کرد به بالای مسجد. نگاه کردم دیدم پیراهن خونی عثمان رو آویزان کرده معاویه به بالای مسجد اموی، و بعد 6000 نفر دارن زجه میزنن پای این پیراهن. این که ای میگن پیراهن عثمان، پیراهن عثمان ضرب المثل شد. طلحه و زبیر، عایشه، معاویه نقش اساسی در قتل داشتن، بعد همینها جمل را به راه انداختن. جمل همون جنگی بود که به خونخواهی عثمان بود، صفین جنگی بود که به خونخواهی عثمان بود. خبر دروغ میتونه اینقدر تأثیر بگذاره. جریان شهادت حسین ابن علی سلام الله علیه هم همینه. یعنی ما وقتی که شهادت امام حسین رو در کربلا ببینیم، تیغ است و شمشیر است و یه عده ای آمدن، ولی قبل از این که امام حسین در کربلا به شهادت برسه، امام را با دروغ شهید کردن. شخصیت امام حسین اول ترور شد، بعد نوبت به جسم حضرت رسید. یه مکاتبه داره حسین ابن علی با معاویه، معاویه نامه نوشت به امام حسین، حالا مطالبی داره بلنده. حضرت جوابش رو داد، فرمود و تق الله یا معاویه، تقوای الهی پیشه کن. و علم ان لله کتابا لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، بدان در پرونده اعمال تو هیچ عملی محو نمیشه، ثبت نمیشه، هر کاری که انجام داده باشی خدا می نویسه. این جملهش همون نکته ایست که بحث ماست. فرمود و علم ان الله لیس بناسن لک، خدا فراموشکار نیست. قتلک به زنه و اخذک به تهمه، هر کسی رو دلتون خواست یه اتهامی بهش زدید، اتهام دروغی گرفتید و کشتید و زندانش کردید به صرف اتهامهای واهی. چه بسیار افرادی که کشته شدن. یکی از همینها خود امام حسینه، همونهایی که یزید و یزیدیان به اتهام خارجی بودن امام حسین رو محذور الدمع اعلام کردن. و ما تعجب میکنیم آقا این مردم مگر امام حسین رو نمیشناختن؟ نمیدونستن نوه پیغمبره، پسر فاطمه است؟ حالا با امیرالمومنین مشکل داشتن، گفتن علی خیلی از ما رو کشته، قبول، ولی فاطمه دیگه مشکلی نداشتن باش، دختر پیغمبر بود، تنها دختر پیغمبر بود، امام حسن و امام حسین چهره های محبوبی بوده. چه اتفاقی میفته؟ همین ها میان، یکی تیر، یکی نیزه، یکی شمشیر، اونهایی که دیگه دستشون خالی بود از جهت مالی، پول نداشتن شمشیر بخرن، اینها سنگ میزدن. مگه میشه امام حسین با اون عظمت یه دفعه جریان جامعه عوض بشه تا این حد؟ بله میشه. وقتی که یزید، وقتی که معاویه اول ترور شخصیت میکند، اول دروغ میسازد، همه جا اعلام کرد هر کسی بر ضد خلیفه مسلمین قیام کند او خارجی است، خارج از دین شده، مرتد شده، با مرتد باید جنگید. مردم هم میبینن، عجب جمله قشنگی است. حسین بر علیه یزید قیام کرد، هر کسی بر علیه امیر مؤمنان قیام کند خارجی است، واجب القتل. قبلا عرض کردم مؤمنین کسانی هستند که به مقدمات نگاه میکنن نه به نتیجه. مقدمات اینه که چه کسی تو را امیر مؤمنین کرد. امیر مؤمنین شدن یعنی تو باید یه بویی از ایمان برده باشی دیگه. در همین نامه امام حسین به معاویه میگه تو داری تلاش میکنی کسی را به عنوان خلیفه انتخاب کنی که سگبازی رسم اوست، میمونبازی رسم اوست، شرابخواری رسم اوست. اینها در مورد معاویه متاسفانه یکی از اون دروغهای، من دیروز دروغی گفتم که دروغی ذکر کردم برای شما، اومدن گفتن امیرالمؤمنین قتال العربه، با همین قتال العرب پس فردا به جنگ امام حسین رفتن. همین ها هستن که از اون طرف الان از هر کدام از شما بپرسی، اونهایی که یه مقداری تاریخ خوندن میگن معاویه انسان ظاهر الصلاحی بود، یزید خیلی بد بود، شرابخوار بود، علنا سگبازی میکرد، ولی معاویه ظاهر الصلاح بود، انسان خوب بود. این یکی از همون دروغهایی است که باز به خورد ما دادن و ما پذیرفتیم. معاویه کسی است که رسما بت میفروخت. ببینید بت شرک دیگه. معاویه از بت فروشی پول در می آورد. حالا اسمش شده خلیفه مؤمنین. امیرالمؤمنین ما کسی است که رسما بت میفروشه، رسما شراب خرید و فروش میکنه، رسما شراب میخوره. خب این چه بویی از اسلام برده؟ ولی دستگاه تبلیغاتی بنی امیه در ذهن ما اینطور جا انداخته معاویه ظاهر الصلاح بود. یزید خوب نبود ولی معاویه خوب بود. نسبت به معاویه چیزی نگید. در حالی که همین هم دروغه. همین هم یکی از حربه هاییست که معاویه بر علیه ما استفاده کرد. حسین ابن علی را قبل از این که با شمشیر به شهادت برسونن، با تیغ برنده تهمت به شهادت رسوندن. در تاریخ فراوان داریم. من دو سه تا مثال بزنم برای شما. ببینید چقدر عجیبه. آدم امروز ما بشنویم تعجب میکنیم که عجب مردم اون زمان چطور باور کردن. ولی خودمون همین امروز درگیریم. اخباری رو میشنویم در مورد اطرافیان خودمون و راحت زود قبول میکنیم. شما میدونستید بنی امیه برای اینکه با مختار ثقفی به جنگت، خب زورش نمی رسید دیگه، از جهت قدرت نظامی مختار آدم قدری بود، با چه ترفندی تونستن مختار رو گوشه گیر کنن، تنها بگذارن، اطرافیانش رو کم کنن؟ با تهمت، با دروغ. اومدن گفتن آی مردم، آی مسلمان ها، آی شیعه ها، مختار ادعای خدایی کرده، مختار ادعای نبوت کرده. این مختاری است که در دسترس، یعنی هر کسی بخواد میتونه بره سوال بپرسه. مرحوم شهید مطهری یه جایی نقل میکنه، میگه من در حسینیه ارشاد نماز بخوندم، یه وقتی دیدم یه بنده خدایی سابقه 30 سال رفاقت با ما داشت ولی خیلی وقت بود ندیده بودمش، اومد مسجد، بعد از نماز اومد پیش من گفت فلانی، حقیقت من بعد از چند سال اومدم پیش تو، دلیل داشت. گفتم بفرما. خب به من گفته بودن مطهری در اذان و اقامه نماز شهادت به ولایت امیرالمؤمنین نمیده. مطهری کارش به جایی رسیده که علی را قبول نداره. من از اون طرف تهران با یه پیکان بلند شدم اومدم اینجا ببینم راستی راستی قصه چیه. دیدم نه، تو شهادت میدی، تو علی را قبول داری. شهید مطهری میگه من خیلی خوشم اومد. گفتم خدا پدر و مادرت رو بیامرزه. اگر دروغی را شنیدی زود باور نمی کنی. عجب، پس مطهری هم افتاد. ما فکر میکردی مطهری آدم خوبیه، پس این هم. همین دروغ هایی که سطح جامعه است. به دوروبری های مختار گفتن اگه نمی دانید مختار چی گفته؟ نه نمی دونید. مختار ادعای نبوت کرده. عجب، پس مختار هم یه ذره قدرت به دست آورد، تمام شد. دوروبر مختار خلوت شد، نیروهای مختار کم شده. این حربه دشمنه. مؤمنین باید آگاه باشند، مؤمنین باید هوشیار باشند. باز مثال دوم، شما تعجب نمی کنید مسلم ابن عقیل وقتی که رفت، اینا الان که ما نگاه میکنیم انصافا جای تعجب داره، مسلم وقتی که رفت داخل کوفه شد چه جمعیتی با او بیعت کرد؟ اونقدر جمعیت زیاد بود که نامه نوشت برای امام حسین، حسین جان راه بیفت. همه نامه هایی که برای تو آمده راسته، اینها واقعا پادر رکاب تو هستن. حالا یه اتفاقاتی اینجا افتاد که یه دفعه ما روزه مسلم که میخونیم میگیم مسلم تک و تنها شد، هر جایی رفت جا پیدا نکرد، یا پیرزنی بهش جا داد، اون هم نیمه شب ریختند و به شهادت رسید از بالای دارالاماره. خب چی شد؟ اینها که همون مردمن، در یک روز دفعه چه اتفاقی افتاد؟ عجیب نیست؟ چرا عجیبه؟ خب دستگاه مخالف چه کاری کرد؟ دستگاه مخالف شایع سازی میکنه، دروغ پردازی میکنه. مسلم ابن عقیل کسی است که وقتی امام حسین او رو راهی کرد برای کوفه، نامه ای با مسلم فرستاد، گفت آی مردم کوفه، این کسی که به سمت شما آمد برادر من است، حرف مسلم حرف من، هر چی مسلم گفت انگار حسین گفته. شأن و جایگاه او مشخصه. حالا همین مسلم کارش به جایی میرسد که در دارالاماره بر علیه او شایعه پراکنی کردن مسلم در مدینه شراب فروشی داره، نه اینکه شراب خور باشه ها، شراب فروشی داره در مدینه. مردم هم میگن عجب، پس ما این همه دنبال مسلم را افتادیم، فکر کردیم آدم خوبیه، خواستیم باش بیعت کنیم، پس اینم شراب فروشه. پس این یه دونه شایعه انداختن، کار رسید به اونجایی که مسلم تک و تنها موند. مسلم ها، مسلم پسر عموی امام حسین، روایاتی که در شأن مسلم هست دیگه جای انکار نداره، ولی دروغ میتواند همه اینها رو پس بزنه. دستگاه شایع ساز و دروغ پراکن دشمن کارش همینه. از این بالاتر هم برای شما بگم باز، حالا یه چیزی یادم افتاد اینجا بگم داخل پرانتز، ما یه شرابخوری داریم که خیلی گناه بدیست، خیلی گناه بدیست. شراب خوردن و شراب فروشی اصلا فرمود 40 روز عبادت انسانی که لب به شراب زده پذیرفته نیست. ولی ما یه شراب ظاهری مادی داریم، یه شرابی هم داریم، تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اینه وتقوا سکرات النعمه، بپرهیزید از مستی نعمت. این خیلی درد بزرگی است. نعمت یعنی چی؟ خدا به کسی مال داد، خدا به کسی زندگی با رفاه داد، کسی مسئولیت گرفت، رئیس شد، فرماندار شد، فرمانده شد، این مست میشه به معنای واقعی کلمه. مست یعنی لایعقل، یعنی دیوانه، کارش به جایی میرسه دیگه هیچ کیو نمیشناسه، فکر میکنه چون فرماندار شد پدر و مادرش باید بیان تعظیم کنن در مقابل او. نعمت را خدا داد که تو این نعمت را شاکر باشی، استفاده کنی، حالا جمال از مال از هر چی میخواد باشه. ما این نعمت را گرفتیم، اسباب مستی ما شد، مست نعمت شدیم، مست قدرت شدیم. این شراب قدرت، شراب مال، شراب نعمت به مراتب بدتر از اون شرابه، به مراتب بدتره. خدا نکنه کسی مسئولیت بگیره بعد خودش رو گم کنه، بعد احترامی که نسبت به والدینش باید بگذاره نگذاره. یه دعایی داره، دعای 24 صحیفه سجادیه، این دعا رو حتما بخونید به نیت فاطمه زهرا. امروز رفتید خونه، اینترنت، کتاب، هر جور، صحیفه سجادیه، دعای 24، دعای پدر و مادره. همه ما شنیدیم فاطمه زهرا کسی است که ام ابیها بود دیگه، یعنی مادر پدرش بود، اونقدر پیغمبر را احترام میگذاشت، در خدمتش بود که انه مادر بود برای پیغمبر. امام سجاد در دعای 24 صحیفه میفرماید شما تک تکتون باید ام ابیها باشید، شما باید نسبت به پدر و مادرتون مادری کنید، خدمت گذاری کنید، تمام زندگی شما وقت به خدمت باشه. باید این طوری باشیم دیگه. ولی یه قدرت اندک، مال اندک آمد، همه چیز فراموش بود. این داخل پرانتز عرض کردم. کار به جایی میرسه که مسلم ابن عقیل رو متهم میکنند با دروغ شرابخواری و شراب فروشی. باز از این بدتر و تلختر اینه، یه شخصیتی است در اهل سنت از این سنی های افراطی، ابن تیمیه. ابن تیمیه جزء سران وهابیته، وهابیتی که امروز شما میبینید ضد شیعه است، مرتد اعلام میکنه، واجب القتل میداند شیعه را. اینا همه وهابی هم، سنی نیستن. بین سنی تا وهابی خیلی فرده. ابن تیمیه یک کتابی داره به نام منهاج السنه، اونجا میگه که آی مردم میدانید آیه ولا تقربوا الصلاه و انتم لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، نزدیک نماز نشید در حالی که مستید. میگه میدونید این آیه در شأن چه کسی نازل شد؟ نه نمیدانیم، شما بفرمایید تا یاد بگیرید. ابن تیمیه میگه یه زمانی، ببینید دروغ را، یک زمانی علی ابن ابی طالب شراب خورده بود، مست کرده بود، ایستاده بود جلو داشت نماز میخوند، اشتباه میخوند، غلط میخوند، قاطی پاتی میخوند. یه دفعه آیه نازل شد که آی کسانی که ایمان آوردید، لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، در حالی که مستید نزدیک نماز نشید. آقا این امیرالمؤمنین ها، امیرالمؤمنین، جایگاه علی را اگر کسی بداند تعجب میکنه. یعنی چی؟ امیرالمؤمنین کسی است که حتی قبل از بعثت پیغمبر هم کفر نداشت، شرک نداشت. پدر علی ابن ابی طالب ابو طالب است. ابو طالب کسی است که سابقه کفر، شرک، الحاد ندارد. این دا خاندانی هستند که تا به ابراهیم خلیل برسه همه موحد بودند، همه موحد بودند. امام هادی در اون مجلسی که ترتیب داده بودند بهش گفتن آبیا شراب بخور، حضرت فرمود شراب با گوشت و پوست و استخوان ما اهل بیت بیگان است. حالا ابن تیمیه راحت دروغ میگه. این آیه شأن نزولش چی بود؟ شرابخواری علی ابن ابی طالب العیاذ بالله. حالا میریم میگردیم میگیم نکنه راست میگه، حالا بذار بریم بگردیم ببینیم تهش چی در میاد. بریم پیدا میکنیم ببینیم بله، زمخشری از علمای بزرگ اهل سنت، از مفسران بزرگ اهل سنت، میگه یه وقتی عمر ابن الخطاب خلیفه دوم سنی ها شراب خورده بود، اونقدر مست کرده بود، یه وسیله، یه استخوان شتر، استخوان کتف شتر، استخوان بزرگی سنگینی است، این رو برداشت در حالت مستی زد تو سر عبدالرحمن ابن عوف، یکی از بزرگان مدینه، سر شکست، مست بود، رفت نشست بالای قبر کشته شده های جنگ بدر، نه اونهایی که از سپاه اسلام کشته شده بودن، مشرکین، شروع کرد برای اونها گریه زاری که شما چقدر آدم های خوبی بوده. اون باطن خودش رو نشون داد، باطن شرک و نفاق خودش رو نشون داد. پیغمبر خبر بهش رسید که آقا کجا نشستی؟ عمر که ادعای اسلام داره که پس فردا میخواد بیاد قصد خلافت کنه بشه خلیفه دوم، شراب خورده، مست کرده، زده سر این و اون رو شکسته، داره شعر میخونه در مدح مشرکین. معدود جاهایی است که پیغمبر عصبانی شد. پیغمبر رحمتا للعالمینه، ولی یه جایی میگه پیغمبر یه وسیله، یه چیزی دستش بود، برداشت بزنه تو سر عمر، دیگه نشد، نگذاشتن. دستگاه شایع پراکن دشمن شرابخواری عمر را منصوب میکنه به علی ابن ابی طالب. در کتاب ها هم تا میتونه روی این کار میکنه، ما هم باور میکنیم. جوون ما هم پیام میده حاج آقا من یه جایی یه کتابی خوندم، یه دوست سنی دارم، اینم حدیثش، متن عربی هم برات میفرسته. پس شما که میگفتید علی معصوم است، پس شما که دفاع از عصمت ائمه میکردید، عصمت انبیا، کار به جایی رسید که شرابخوار از آب در آمدن. حالا تو بیا ثابت کن برای این بابا، این با ابن تیمیه گفته، او رئیس وهابیت است، او عناد با علی داره، اینها رو دیگه متوجه نمیشه، اون حرف اول رو میگیره. این همینه که میشنوید جوون ما رفت دانشگاه و برگشت مؤمن، مسجدی، هیئتی، نمازخون، یه دفعه عوض شد، با حجاب رفت، بی حجاب برگشت، هیئتی رفت، ضد دین برگشت، چی شد؟ خبر خاصی نیست. چهار تا از این دروغ ها رو که بهش بگن باور میکنه. دروغ وقتی زیاد تکرار شد باورپذیر میشه. من و شما باید حواسمون جمع باشه، در مقابل این دروغ ها، در مقابل این فتنه ها محکم بایستیم، موضع بگیریم. الان شما عرض کردم اینها رو در تاریخ اسلام میخونیم تعجب میکنیم، ولی همین امروز از در این حسینیه که بیرون برید هزاران تهمت ناروا به مراجع تقلید، آقا فلانی سلطان شکر، فلانی یکی دوتا. حالا اینه کسانی هن که ما پای درسشون بودیم، یعنی در حد اضعف مردم زندگی میکنن، این طوری هن. ولی شایعه دروغ آقا فلانی سلطان شکره، آیت الله العظمای فلانی سلطان شکر. حالا بیا ثابت کن بابا اصلا تو این وادی ها نیستیم بنده خدا. دروغ میگوید، دروغ را نشر میدهد. من و شما هم بعضی وقتا از روی جهالت بعضی وقتا میخواییم بگیم خیلی اخبار داریم، همین ها رو تکرار میکنیم. سطح جامعه پر شد، حالا میگه جوان نمیره طرف مرجع تقلید، نمیره طرف رساله. خب از قبل مرجع تقلید پیش این ترور شد. اصلا مهم نیست کدوم مرجع تقلید، مرجعیت که ترور شد تو حالا بگو آیت الله فلانی نایت قبول نمی کنه. از قبل ما باید حواسمون جمع باشه. خب همه این بحث ها رو گفتیم، به طور مصداقی امروزمون رو هم بگیم. این 4 جلسه 5 جلسه تقریبا داشتیم کلیات رو میگفتیم، مبانی رو میگفتیم. عزیزان یکی از دعواهای امروزی که در جامعه ما هست و مبناش همین دروغه، بحث فمینیسته، بحث آزادی است، بحث زن سالاری است. همین دعواها و حرفهای قشنگی که هر چند سالی یک بار زن زندگی آزادی میشه، اغتشاش میشه، کشته ها و شهدا و همه اینها همون دروغی است که ما باور کردیم، چون خیال کردیم که اونها میخوان خیر ما رو، صلاح ما رو، در حالی که قرآن فرمود اگر فاسقی برای شما خبر آورد و تبینو، ببینید تهش چیه، به کجا وصل میشه. آیا واقعا اینها خیرخواه ما هستن؟ اینها دنبال اینن که زنان ما به آزادی و آزادگی برسند؟ قطعا این نیست. حالا خیلی اینجا میشه حرف زد، من نمیخوام وارد بشم، این 10 دقیقه روبی که وقت دارم. آیا تفاوت این که زنها وظایفی دارن، مردها وظایفی دارن از جهت اجتماعی، حالا آیا این ظلم به زن است؟ همه اهل علم، کسانی که عقل دارن، میگن تساوی عدل نیست، در حالی که فمینیست میگه تساوی زن و مرد. شما دو تا بچه داری، یکیش 17 سالش، یکی 3 سالشه، سر سفره که میشینی یه اندازه به اینها غذا میدی، یه اندازه بشقابشو پر میکنی. هر کسی متناسب با نیازش، متناسب با استعدادش، خدای متعال ما رو خلق کرده، زن را خلق کرده، مرد را خلق کرده، و میداند نیاز هر کدام از ما چیست، استعداد هر کدام. اون خدا قانون گذاشته، میگه اینطوری زندگی کنید. حالا یه عده اومدن روی دست خدا رو آوردن، میگن خدا نمیدانست، ما میخوایم تساوی برقرار کنید، در حالی که تساوی یعنی نابرابری. اگر شما به اون دو تا بچه 17 ساله و 3 ساله یه اندازه غذا بدی، عدالت نداری. قضای هر کدوم متفاوته، یه نفر اسباب بازی میخواد، یه نفر ماشین میخواد، باید براش بخری. نیازهای هر کدوم به این میگن عدالت. خدا عادل است به این معنا نیست که به هر یه اندازه پول میده، نه، به هر کسی متناسب با نیازها و استعدادهاش. یکی از این دروغها همین آزادی است. ببینید غرب در ذهن ما جا انداخت ایرانی و زن ایرانی و بلکه زن مسلمان، من یه پله برم بالاتر، آزاد نیست. چرا؟ چون حجاب دارد، چون محدودیت هایی هست، اینها آزادی ندارند. آزادی کجاست؟ مهد آزادی غربه. این جمله‌ای که میگم برید بخونید ها، اوباما رئیس جمهور آمریکا مصاحبه میکند در همون دورانی که به شدت داره برای انتخابات ریاست جمهوری کار میکنه، جوانها را تشویق میکنه بیاید داخل فضای مجازی، بیاید فیسبوک، بیاید اینستا. این مصاحبه رسمی اوست. خبرنگار ازش میپرسه، میگه شما دخترات فیسبوک دارن؟ میگه من دخترم زیر 18 ساله یک بار بدون اجازه رفت وارد فیسبوک شد، من تا 3 روز او رو در اتاق محدود کردم، حبس کردم. وقتی به خودشون میرسه بحث سیانت هست. الان میدونید شدیدترین فیلترینگ در دنیا مربوط به همین هایی است که برای ما نسخه آزادی میپیچند. شدیدترین یعنی ترامپ را که رئیس جمهور رسمی آمریکا چون برخلاف نظرشون یه چی میگه توییترش رو قطع میکنه. بعد به ما که میرسه میگه آزاد باشید، همه آزاد باشن، جوان رو نباید محدود کرد، بگذار هر کاری خاص کن. اون رئیس جمهور آمریکاست، داره از همین ترفند انتخابات پیروز میشه، به دختر خودش که میرسه حساب و کتاب داره، میگه تا 18 سالگی نباید ارتباط با فضای مجازی داشته باشه. صیانت، همین لفظی که برخی از لفظها رو اینقدر روش کار کردن آدم تنفر داره. گشت ارشاد، مؤمن و غیر مؤمن، انقلابی و غیر، نسبت به این لفظ حساس شده. چرا؟ چون اونها کار کردن. صیانت، صیانت مگه چیز بدی است؟ ما باید یک محدودیتی داشته باشیم، جوان ما هر چیزی نبیند، هر چیزی نشنود. خب ما رو بردن به این سمت، به اسم آزادی که لفظ قشنگی است وارد شدن، در حالی که خودشون منبع فیلترند، معدن فیلترند. حالا ما اینجا داریم دعوا میکنیم، ما اینجا داریم کشته میشیم، هی آقا داد بزن بگو عزیز من جوان اینطوری که فکر میکنی نیست، اونها هم اون طرف هم محدودیت هایی هست. اصلا مرحوم شهید مطهری بحثی داره، اصلا انسان آزادی مطلق ممکن نیست براش، نه اینکه نداره ها، ممکن نیست کسی آزادی مطلق داشته باشه. این از جهت عقلی شدن. آزادی مطلق یعنی شما الان اراده کنی بگو من میخوام با پای پیاده سرعت 200 کیلومتر بدوم، نمیشه، تو این ظرفیت را نداری، پس بگو من آزادی ندارم. آزادی باید تعریف بشه، آزادی حد و مرزهایی داره، آزادی مطلق نداریم. ولی اون چی که امروز در دانشگاه ما ترویج میشه که آی مردم شما دنبال آزادی باشید، دختران دنبال، این همون دروغی است که جا انداختن. شاید هزار سال بعد یک عده‌ای نگاه کنن به امروز ما بگن این که خیلی واضح بود، چرا اینها گول خوردن؟ رسانه دشمن، دستگاه تبلیغاتی دشمن واضح بود داره چی کار میکنه، چرا گول خوردن؟ همین حرفی که ما امروز میزنیم، مردم زمان مسلم، مردم زمان امیرالمؤمنین، مردم در نخیله سجاده از زیر پای امام کشیدن، نفهمیدن؟ میفهمیدن، دروغ کاری کرد که نفهمند، دروغ کاری کرد که اون مشاعرشون، دستگاه فهمشون از کار بیفته. جملات پایانی حقیره. عزیزان اگر کسی گفت اسلام مخالف زن است، من میگم راست میگه، اسلام مخالف زن است. ولی کدوم اسلام؟ این مهمه. ما یه اسلام داریم اسلام سقیفه است، یه اسلام داریم اسلام اهل بیته. اسلام سقیفه، اسلام وهابیت، اسلام خلفا 100% مخالف زنه. و شما هر جا میبینید در ماهواره دارن بر علیه اسلام تبلیغ میکنن، دارن احادیث اهل سنت رو ذکر میکنن. من یه چند تا مثال برای شما بزنم مشخص بشه اسلام سنی، اسلام وهابی ضد زنه. بعد اون طرفش رو هم بگیم که اسلام شیعی چه جایگاهی داره. خلیفه دوم روزی که به خلافت رسید رفت بالای منبر شروع کرد خطبه خوندن، اللهم انی غلیظ فلینی، خدای من خیلی آدم عصبانی هستم، بد اخلاقم، تندم، تو مرا رامم کن، تو مرا آرامم کن. در خطبه شقشقیه امیرالمومنین فرمود فسیرها فی حوزه خشنا، در زمان خلیفه دوم حکومت به یک انسان خشنی رسید، نسبت به زنان به شدت عصبانی بود. اینها رو خود اهل سنت گفتن، ما از کتب شیعه نمیخوام بگم. عمر یک کنیزی داشت، اونقدر این رو میزد تا خسته میشد، بعد میگفت که فکر نکن دلم سوخت و خسته شدم، یه نفسی چها کنم دوباره برمیگردم. نسبت به زن اینطور. حالا همین حدیث رو در شبکه ماهواره، مثل لفظ شیعه است، لفظ شیعه رو شما تو اینترنت به انگلیسی بزنید همش غمزنی است، همش خونه. یه بچه معصوم 2-3 ساله، چشم‌های درش، صورت خوشگل، اینها برداشتن قمه زدن تو سرش، تمام لباس خونی. دنیا داره میگه شیعه، میگه شیعه اینها، شیعه شیرازی، شیعه آمریکایی، شیعه انگلیسی. ولی وقتی ما میایم در جمع حاضر، شما همه شیعه محب امیرالمؤمنین، جوانهای ما، بچه‌های ما روز عاشورا اینطوریان، قمه بزنیم تو سرشون، سر از وسط بشکافه؟ نه، ولی او داره اینطور تبلیغ میکنه. وقتی میخواد بگه اسلام مخالف زنه، حدیث امام صادق نمیخونه، میگه بزرگان اسلام یعنی عمر کنیز داشت، اونقدر او رو میزد تا خسته میشد، گفت دیگه خسته شدم که نمیزنم. باز موارد زیاده. پیغمبر یه دختر خوانده ای داشت به نام رقیه، از دنیا رفت، مردم جمع شده بودن گریه میکردن، ناراحت بودن. خود پیغمبر میدونید پیامبر در رحلت پسرش ابراهیم گریه کرد. گریه کردن هیچ ایرادی نداره، پیامبر گریه کرد با اون عظمت. عمر شلاق دستش گرفته بود، میگفت هر زنی گریه کرد میزنمش. پیامبر فرمود بابا من اینجا، من شارعم، من میگم کار نداشته باش، گفت تو هر چی میخوای بگو، اگر کسی گریه کرد من کتکش میزنم. و واقعا این کار در محضر پیغمبر نسبت به زنان بد رفتار بود. حالا امروز به ما بگن اسلام مخالف زن است، اسلام ضد زن، منم میگم آره درسته، ولی این اسلامی که شما دارید دم ازش میزنید ما از بیخ منکریم، ما چنین اسلامی رو مطلق قبول نداریم که با زن باید اینطور برخورد کرد. پیغمبر اکرم فرمود اقربکم منی مجلسا یوم القیامه، نزدیکترین شما مردم به من پیغمبر در بهشت احسنکم خلقا است، کسی است که بهتر و خوش اخلاق تر باشه. بعد فرمود و خوش اخلاقی در خوش اخلاقی با خانواده است. این که من بیام تو کوچه و تو محله و با دوست و رفیق بگو بخند بعد میرم تو خونم زهر مار باشم، فرمود تو با من کار نداری، تو از من نیستی، منم از تو نیستم. کسی که خوش اخلاق باشد به من نزدیک است، خوش اخلاقی در خانه معلوم میشه با زن و بچه من. این مکتب پیغمبره. آیا این مکتب پیغمبر ما باید بیایم با فمینیست روی سر رو بزنیم؟ رهبر انقلاب جمله داره میفرماید که ما در مورد در بحث زن از غرب طلبکاریم، ما طلب داریم که شما چرا اینقدر ظلم کردید به زن، ولی دستگاه رسانه دشمن کاری میکنه که ما خودمون رو بدهکار میبینیم. در کتاب و دیات اهل سنت این قصه رو بگم که وقتی عمر فرستاد دنبال یه خانومی، فرستاده عمر رفت در زد، این خانوم گفت بله، گفت که خلیفه دوم با تو کار داره. این همینطور که تو راه داشت میرفت بچهش سقط شد، از ترس که بهش گفته بودن فلانی با تو کار داره. اینجا بحث شد بین علما که آقا الان دیه این بچه به عهده خلیفه دوم هست یا نه. اینو میخوام بگم اونقدر بحث جدی است که در کتب فقهیشون این قصه را ذکر کردن، روش حرف میزنن. اومدن گفتن نه بابا تو که خیلی آدم خوبی هستی نمیخواد دیه بی. امیرالمومنین فرمود چرا تو ترسوندی او را؟ اینقدر خشنی که اگر کسی بفهمد با او کار داری در جا سکته میکنه. عامل قتل توی، باید دیه را بدی. خب این اسلام سنی است، این اسلام صریفه است. ولی اسلام قدیر نسبت به زن چی میگه؟ دو سه تا موردش رو عرض کنم. امیرالمومنین در نامه 14 نهج البلاغه فرمود ما در زمان پیغمبر وقتی به جنگ میرفتیم، خب یه عده مردهای مشرکین میومدن میجنگیدن، ولی یه عده خانومهایی بودن که اینها قدرت جنگ نداشتن، فحاشی میکردن، ناسزا میگفتن به پیغمبر، به امیرالمومنین، به فرماندهان سپاه. این نامه 14 نهج البلاغه است. حضرت فرمود پیامبر مکرر به ما میگفت آی مردم، حتی اگر ناسزا به من پیغمبر گفتن شما با خانم ها کار نداشته باشید، کار نداشته باشید. بعد امیرالمومنین فرمود این که هیچی، ما در زمان جاهلیت اگر مرد دست روی زنش بلند میکرد این تا چند نسل یک ننگی بر او بود. بچه هاش که میرسن میگونن تو همونی که بابات مثلا مادرش رو میزد، زنش رو میزد، ننگ بود حتی در جاهلیت. حالا در اسلام سنی، در اسلام صریفه، خلیفه دوم روایت داره میگه همیشه جلوی چشم همسرانتون یه شلاقی به دیوار آویزان کنید، اینها ببینند و بترسند. خب جاهلیت هم از اسلامی که شما دم ازش میزنید بهتر بود نسبت بزن، ما این رو قبول نداریم. اسلام ما همون اسلامی است که پیغمبر اکرم فرمود من نسبت به خدیجه کنت لها عاشقا، من عاشق خدیجه بودم. این لفظ عشق، من پیغمبر عشق می‌ورزیدم به خدیجه. امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید المرأة ریحانه لیست به قهرمانه، قهرمانه به معنای کلفته، به معنای قهرمان و ورزشکار نیست، اشتباه معنا میکنن. المرأة ریحانه، زن ریحانه است، گل است، کنیز که نیست که، کلفت که نیست که. خب این مکتب قدیر است، این اسلام قدیر است، آیا سزاوار است که با این اسلام جنگید؟ آیا این اسلام در حق زن کوتاهی کرده؟ نه، ولی دشمن با دروغ میگوید اسلام با زن مخالف است، اسلام با آزادی مخالف است. جوون ما هم نمیدونه، نشنیده این حرف ها رو، تو خونه پدر و مادرش ندیده محبت به هم بکنن، بله تحت تأثیر قرار میگیره. حسین ابن علی سلام الله علیه همسرشون رباب دیگه، دختر این رباب سکینه است، رباب مادر سکینه بنت الحسینه. امام حسین برای رباب شعر داره، اشعار متعددی که اینه: لعمرو که اننی لأحب دارن تحل بها سکینه و رباب، من خانه ای را دوست دارم که رباب در او باشد. اصلا متراژ خانه مهم نیست، دو بر باشه، یه بر باشه، چند طبقه باشه، آسانسور باشه، مبله باشه، ملاک آن است که رباب در خانه باشد، سکینه در خانه باشد. اگر این طوری شد من دوست دارم، اگر نباشد نه، علاقه ای ندارم به خونه. این دیدگاه شیعه است، این اسلام قدیر است که مقام زن رو اینقدر بالا برده. هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، هی میگه محور فاطمه است، نمیگه این پیامبر است و دخترش، پیامبر است و دامادش، پیامبر است و نوه‌هاش، میگه نه، این فاطمه است و پدرش، این فاطمه است و شوهرش، این فاطمه است و بچه‌ها. محور در حدیث کسا فاطمه است، یک زن است. خدا که میخواد حرف بزنه با پیغمبرش اینطوری محور را یک زن قرار میده. خب اگر همین دروغ‌ها رو بدون اینکه تفکیک کنن بین اسلام اموی بین اسلام علوی به ما بگن، خب ما هم تحت تأثیر قرار میگیریم. همه عرایض من در این چند روز این شد که اخبار تأثیر بر قلب دارند، اگر مراقبت نکنیم اعضا و جوارح ما تحت تأثیر قرار میگیره، بعد هر اغتشاشی، هر قتلی ممکن است به وقوع بپیونده. شب جمعه است، شب زیارتی حسین ابن علی سلام الله علیه، روح آخر این جلسه هم هست، توسلی پیدا کنیم به آجانمون ابا عبدالله. یه شاعری است به نام مقبل، مقبل کاشانی، میگه در عالم مکاشفه دیدم در کربلا حاضرم، شب جمعه طبق روایات انبیاء و اولیاء، فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، اهل بیت، همه میان کربلا زیارت ابا عبدالله. میگه دیدم شب جمعه ایست در کربلا غوغاست، کربلا غوغاست، امشب انبیاء نشستن، اولیاء نشستن، پرده ای بین وسط مجلس زده شده، اون طرف مریم عذرا هست، خدیجه هست، فاطمه هست، همه بزرگان تاریخ جمعند. میگه دیدم پیغمبر خطاب کرد به محتشم کاشانی، محتشم هم شاعره، محتشم برو بالای منبر شعر بخون برای حسین، محتشم پله اول، پیامبر برو بالاتر، پله دوم، پله سوم، رفت ایستاد اون بالای منبر. باز این چه شورش است که در خلق عالم است. شروع کردیم قصیده بلند و یکی یکی بیت به بیت خوندن. میگه من دم در، در همون حال مکاشفه دم در ایستاده بودم، هی تو دلم میگفتم ای کاش پیغمبری عنایتی هم به ما میکرد، منم این شعری در رسای حسین ابن علی دارم، کاش به ما هم میگفتن. میگه همونجا که ایستاده بودم دیدم یا هاتفی یه شخصی اومد به من گفت که فلانی فاطمه زهرا میگوید بیا برای حسین ما شعر بخون. مقبل جلو میره، میگه من حیا کردم. حالا یه سابقه عجیبی داره این مقبل، این مثل حر است، امام حسین برش گردون، این تو راه دیگری بود، این آزاد شده ای امام حسینه. میگه من رفتم حیا کردم، همون پله اول منبر ایستادم و این شعر معروفی که خیلی جانسوز انصافا، میگه شروع کردم این شعر رو خوندن. روایت است که چون تنگ شد بر اون میدان، فتاد از حرکت زلجناه و از جولان، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت. میگه بیت آخرم بود، بلند مرتبه شاهی ز صدر دین بود. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. میگه بر صدای ناله فاطمه بلند شد، مقبل کاشانی بس دیگه. آقا همه این صحنه هایی که ما داریم میگیم رو فاطمه زهرا دید، اون لحظه آخر وسط گودال قتلگاه و شمر و جالسون علا صدره، شم روی سینه حسین نشسته بود، صدای ناله فاطمه بلند بود، بنیه بنیه قتلو که زبهو که و من الماء منعو که. دیدار آخر ابا عبدالله و حسین بالای پیکر فاطمه نبود، اون جایی که فاطمه زهرا دست از کفن بیرون آورد، حسین رو به سینه چسبانی. آخرین دیدار وسط گودی قتلگاه بود، اون جایی که حسین غرق خون بود. الهی رزن به رضاش، خدایا راضیم به رضای تو، معبودی جز تو نیست. اونجا فاطمه بالای سر حسین ایستاده بود، هی دست میکشید در این موهای خاک آلود، عزیز دلم حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ولد الحسین به اسمت الله الكبرى فاطمه زهرا ظهور امام از نزدیک بفرما. خدایا به عظمت فاطمه زهرا گناهان ما ببخش و بیامرز، ثوابی از این مجالس به روح اموات و گذشتگان، حقداران، علما، همه شیعیان امیر المؤمنین عائد بفرما. به محمد و آل محمد بیماران لباس عافیت بپوشان، مشکلات جامعه اسلامی برطرف بفرما. رهبر انقلاب مراجع تقلید حوزه های علمیه در پناه امام از حفظ بفرما. به محمد و آل محمد مسائل اقتصادی جامعه ما حل بفرما. باران رحمت بر ممالک اسلامی نازل بفرما. ما را عامل به معارف اهل بیت قرار بده. آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم از خزانه غیب به ما عنایت بفرما. بالنبی و آله مع الصلوات.